أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمن. دیروز یه بحثی کمی طول کشید راجع به این کتابی که ممکن است اسم کتاب و نویسندش از راه یک سند حدیث پیدا کنیم. البته ممکن است شما بگین که این راه طولانی که ما دیروز عرض کردیم نمیخواد، بالاخره یک حدیثی دیدیم توش آمد حدث این فلان من کتابه، خب میگیم این کتاب مال ایشان نسبت میدیم. این همه راه طولانی که دیروز عرض شد نمیخواد، اون راه طولانیه. عرض کنم که عرض کردیم نوشتن کتاب، کتاب هایی که به عنوان فهارسه، به عنوان کتاب شناسی است، این سنخ های مختلف داره، اصناف مختلف داره، یک نواخت نیست. اگر میخواستیم مثل از ذریعه بنویسیم مال مرحوم آقا بزرگ قدس الله عنه، ولی این کافیه، چون آقا بزرگ هم همینطوریه. البته این حالا این به این معنی نیست که هر جی آقای مرحوم آقا بزرگ این کار کرده باشن، عملا نکردن، اما این میشه گاهی بعضی موارد هست. اما این به عنوان کتاب نویسی و کتاب شناسی اینطوری، حالا به انواع مختلف، اما عرض کردیم اگر بخواییم کتاب شناسی به لحاظ فهرستی که مصطلح ماست، اون سند میخواد. مثلا شیخ آبازور رحمت الله علیه میگه فلان لهو کتاب، سندش به کتاب نمیاره. دقت کردیم اصلا کتاب از ذریعه ترتیبش اینه، نه اینکه ایشان نمیاره. فرض کنیم مثلا غربی ها که می نویسن فهارس کتب، اگر خطی باشه خط و کاغذ و ورق و اینا رو میارن، اما دیگه نمیگن ما بله، میگن اسم این کتاب به این مؤلف در فلان روایت در وسطش آمده، حدثنی فلان من کتابه، معلوم میشه کتابی داشته. و شاید یکی از اسرار این که مرحوم نجاشی هم خیلی جا میگه لهو کتاب، اسم نمیبره که کتاب اسم، شاید از این راه بوده، شاید هم به این مجرد این که در فهارس اخبرانه به کتابی، فقط عنوان کتاب بود. این که کتاب اسمش چیه توی کتاب نجاشی خیلی جا نیان نکرد. پس بنابراین دقت بفرمایید، من حواسم هست که اگر بخواهیم مثل کتاب از ذریعه بنویسیم، اون بحثایی که دیروز گفتیم احتیاج بهش نیست. و گاهی هم خب آدم توجه نداره. عرض کردیم مرحوم کشی یه مقدار روایت رو از کتابی گرفته به نام مفاخر اهل البسط و الکوفه. شما الان در از ذریعه بزنید کتاب مفاخر نیامده، مثلا ایشون نام این کتاب رو مفاخر اهل البسط و الکوفه رو ذکر نکرده. عرض کردیم کتاب مال جبرئیل ابن احمد فاریابی است و یکی از مصادر مرحوم کشیه، لکن خود مرحوم آبازرگ اسمش نبرده. حالا ما از کجا اسمش رو همیدیم؟ یه روایت در کشی آورده میگه و عورت تو هاده روای من کتاب مفاخر اهل البسط، کشی در زیلش گفته من از این کتاب نقل کرد، از اونجا فهمیدیم که این کتاب هست. و الا در خود نجاشی هم نداره، این که آبازرگ خود مرحوم نجاشی هم این کتاب اسم نبرده، اصلا اسم جبریل احمد فاریابی رو نبرده. حالا ایشون یا قبول نکرد، فکر نمی‌کنم قبول نکرده باشه. بحثی که الان هست خوب دقت بکنید، خود نجاشی هم اسم این کتاب رو نبرده. دقت کنید چی می‌خوام بگم. البته نجاشی از کتاب کشی نقل کرده. اون وقت بحثی که من دیروز شد، من دیروز عرض کردم بودتون، شما شد بگین که اینقدر بحث طولانی و این سند بون بچسون اونی گیری بون این احتیاج بینا. اگر هدفتون نوشتن کتاب فهرست باشه مثل از ذریعه، بله احتیاج نمون بحث احتیاج نمون. اگر هدفتون کتابی بنویسین، حالا بخواییم اصطلاح اسمش بذاریم، میشه این کار کردین. اگر آن شروع بکنم کتاب لطیفی هم میشه، المستدرک و علی الفهرستین، یعنی یک مستدرک بر فهرست شیخ و نجاشی، چیزایی که از این دو بزرگوار فوت شده ما یه مستدرک برش بنویسیم.
شما فر بوده مستدرک و طبق همون مبنای اون دو تا باشه،
طبق مبنای اونا هم هستی
مشکلی هم که الان شما مستدرک خودی ما گرفتیم میفرمایید که
برای همین گفتیم اجازه بدارن دیگه، مثل همونا اجازه می، مثل اجازه ای که ایشون
طلب اجازه نداره. ما بحث کتاب چطوری ما این کارا مستدرک اسمش نمیشه،
ما به کتاب کشی اجازه داریم، در کشی آمده کتاب، ما میخواییم وجود کتاب اثبات بکنم.
نه الان اگر این کتاب الان کتاب نجاشی و مرحوم به اصطلاح شیخ طوسی حجت هست یا نه، از ناحیه حجت نگاه کرده یا نکرده؟
کتاب میدونم دستش بوده، کتاب دستشون بوده، شیخ طوسی که اعتماد کرده.
نه مستدرک دیگه نمیشه.
چرا دیگه؟ از دست اون افتاد. نجاشی ندیدی این عبارت؟ اونجا آوازورگ هم ندیدی؟ مشکل نیست، ندیدم که مشکل نیست.
اجازه نداریم ما به کتاب،
اجازه به کتاب کشی داشته باشیم. کشی
دو تا کتاب،
لا اله الا الله. من اجازه اگر به کتاب کشی داشته باشم، کشی هم گفته کتاب مفاخر اهل بصره، واسه اجازه به کتاب دارم دیگه. خب من تعجب خود اونا هم همین راه رو داشتن، اجازه داشتن به کتاب ابن ولید، ابن ولید که اجازهش به کتاب جمیل، این دوتا رو با هم تلفیق میکنم. ما هم کاری کردیم رو مبنای خودشون نوشتیم، نه خارج از مبنا. ما الان میتونیم بگیم اجازه عام داریم به مرحوم شیخ طوسی. شیخ طوسی و نجاشی هر دوشون توسط پسر عیاشی، جعفر ابن محمد ابن مسعود، پسر عیاشی، کتاب کشی رو نقل کردن. پس ما میتونیم اینطور بگیم به این اجازه به شیخ طوسی، شیخ طوسی از طریق جعفر بن محمد عن الکشی عن جبریل بن احمد الفاریابی حالا اخبرن به وجود کتاب، نه کل کتاب. البته بحث دیگری که هست در کتاب کشی، همین آیونیم که کتاب کشی رو چاپ کردن، جبریل بن احمد جزو مشایخ ایشون نمیشه، غلطه، ایشون جزو مشایخش نیست. این رو باید توضیح داد اونجا با تو. یعنی ما توضیحاً عرض کردیم اونی که مرحوم کشی با سند نقل کنه از عیاشی از جبرئیله، اونی که خودش نقل میکنه به نحو وجاده است، چون این کتاب در اختیارش بوده و ظاهرش هم اینه که این کتاب کلن دیگه اصلا در اجازات وارد نشده، اصلا کتاب جبرئیل در اجازات، چون کشی میگه وجد تو به خط، معلومش یک نسخه بوده، نسخه خط خود جبرئیل، اون نسخه هم از بین رفته ظاهراً. بله علم عند الله. یعنی مثل نجاشی که خریت این صناعت اسم نبرد دیگه، جرس بخیر، لکن روی قاعده میشه اسم برد و میشه سند. دقت کن چی میخوام بگم، نه مثل از ذریعه نوشتن، از ذریعه که کار نداره، که خیلی آسانه، که میشه برای این سند قرار داد، این مستدرک به این لحاظ با همون مبانی خود نجاشی برای این سند قرار داد.
به درد فقه میخوره مستدرک؟
این مستدرک به درد حدیث شناسی میخوره، اما مستدرک به درد فقه نمیخوره، اما به درد فهرست میخوره. یعنی بحثی رو که ما اصولا دیروز علی خلاف القاعده بحث اینجا شروع کردیم، آیا ما میتوانیم مستدرک فهرست شیخ و نجاشی رو هم توسعه بدیم؟ چون رجال رو گفتیم میشه توسعه داد، فهرست هم میشه توسعه داد؟ بله میشه توسعه داد، راهش رو نشون دادیم. مصداق خارجیش هم همین مطلب. آیا شما میتونید بگین جبریل بن احمد فاریابی کتابی داره به نام مفاخر، نه روشن شد چی میخوام بگم، اهل البصره و الکوفه، اخبرن به مثلا اجازتن مشایخی العظام ان شیخ به اسنادهم ان شیخ طوسی به اجازه طرقهم الی شیخ طوسی ان جعفر ابن محمد پسر ابن عیاش، پسر عیاشی، از مرحوم کشی، از عیاشی، ان جبریل بن احمد، چون این روایات به این سند در کشی هست، زیاد نقل میکنه. یعنی در کشی گاهی میگه محمد بن مسعود ان جبریل، گاهی میگه جبریل بن احمد، چون ابتدا میکنه به اسمش. چرا؟ چون کتاب پیشش بوده و شواهد نشون میده زار همون یه نسخه هم بوده، چون میگه به خطی، از این به خطی، بعدم هیچ اثری از اون خبر نداره. دقیقا که این چی میخوام بگم؟ خب ببینید شما، ما الان یک کتابی رو که قبل از نجاشی بوده، به چند طبقه قبل از نجاشی، یکی جعفر، یکی کشی، یکی خود عیاشی، به سه طبقه قبل از نجاشی و به سه طبقه قبل از شیخ طوسی، روشن شد چی میخوام بگم؟ یک کتابی بوده، این که کتاب هست، ما بخوایم این رو به طریق خود نجاشی بیاریم فهرست شیعه، نه کتاب شناسی های اخیر که الان در غرب هم از بیبلوگرافی بست، اونا مرسی به انواع مختلف داره، یک نواخ نیستن. اینا چرا فقط میگن اسم کتاب آمده و امنا اسمش می نیستن؟ نه، ما آمده گفتیم دیروز، من مخواستم این توضیح بدم، خیال نکنین که نسبت دادن کتاب آسانه، اینقدر مقدمات نمیخواست که دیروز چیندیم بگیم آقا جبریل بن احمد فاریابی کتاب داره به این اسم، در کتاب کشی آمده، خودش میگه عبرت تا در روای من کتاب جبریل بن احمد. پس این مقدمات، این مقدماتی که من دیروز عرض کردم به خاطر یک، ما میتوانیم شبیه کار فهرست شیخ و نجاشی رو انجام بدیم رو کتابهایی که ایشون ننوشتن، نه شیخ نوشته نه نجاشی نوشته. روشن شد این توضیحی که من گفتم. مسئله دوم که مربوط به ما نحن و فی بود، احتمالاً در یکی از روایاتی که ابن عقده آورده اینطور بوده، حدثنا فلان قال حدثنی محمد ابن قیس من کتابی فی قضا، کتابی فی ولذا نجاشی خیال که اسم کتاب اینه، کتاب فی قضا یا امر المؤمنین، با اینکه این توصیفه، اسم نیست، عنوان کتاب نیست. اینم برای این جهت ما بیشتر که اگر میبینیم مثلا مرحوم شیخ طوسی نیورده و شواهدی هم نداریم که اصلا اون کتاب در اختیار ما باشه، روایات یک شخصی که از اسدی بوده، بنی اسد بوده، هست در شخص ما، خود اون بنی اسدش هم ابهام داره. حالا برفرض ثابت شد ثبوت کتاب برای ایشان روشن نیست، چون طریق منحصر به ابن عقده است، ابن عقده هم اخباریه، روی کارهای ایشان با تأمل زیاد کرد. ببین شما، ما اگر الان این بحثای علمی تحقیق میکنیم، بعدها که مستشرقی میام نه هرچی بخوام میگه، ما بیشترش الان ما خودمون گفتیم، خودمون مرتبط مشکل شدیم، خودمون هم تشریح دادیم، خودمون هم تحقیق کردیم، گفتیم که آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. این راجع به روایت محمد ابن قیس عرض کردیم. از این روایت من حالا خلاصش بکنم، 4 متن در اختیار داریم، یکی در کافیه و در فقیه، اینا هر دوشون نسخه قومی است. فقیه حدود نیم سطر کنده، 1 سطر، و انصافا خیلی اون سطر هم خیلی تأثیرگذار نیست. بله، مرحوم شیخ طوسی از یک نسخه کوفی نقل کرده، متنش زیاد نسبتا زیادتره، مثل اون دوتا نیست. لکن معذالک این نکته رو عرض بکنم، من حیث المجموع این سه تا متن حکمش یکیه. بله، یک نکته حالا خیلی هم تعجب آوره، مرحوم حتی ایشون دیده جایی، مرحوم آشام حسین اصفهانی که علا خلاف قاعده ایشون که بیشتر رو مطلب فلسفه میرن، اینجا مدار رو نسخه متن هم، نسخه خطی رو هم، نسخه هم بحث کردن که در استبدال حتی یونفذه لک، یونفذ یعنی بیع رو اجازه بده. ایشون میگه در بعضی از نسخ در استبصار اینه، در بعضی نسخ استبصار حتی یونقده و نقد بکنه. یک دو تا نسخه نقل میکنه، از ایشون هم شأنش نبود، واضحه که اون بعدم ظاهرا نظر ایشونه که ایون فدهو درسته، اونا احتمالا نسخه واضحی نیست. علایه حاله یک اختلاف نسخه ای دارن، اما مجموعش واضحه. این مکتب دوم، یعنی این اختلاف دو نسخه کوفی و قومی در حدی نیست که مطلب رو عوض کنه. اینه که در جامع الاحادیث کل حدیث طریق کوفی رو اعاده کرده، یه ریزکاری های لفظی است که به این دوتا هست، ولی مضمون هر دوش یکیه. اینم نکته دوم. نکته سوم، این متن در کتاب دعایم الاسلام ده، اون خیلی فرق میکنه. اون یه خطه، اصلا با این متنها خیلی فرق میکنه.
قضافی و لیدتن با ابن سیدا و انکر البعی فقضا ان یعخود و لیدتن
اولاً
ولد بایه
یعد ثمن الولد البایه، که گفته میکنه متنش گیر داره، یعد ثمن الولد البایه. دقت کنید در مطلب، اولا یعخود ولیدتن، این در این نسخه ای که چاپ شده الان از دائم الاسلام، مرحوم حاجی نوری در مستدرک نقل کرده یعخود ولیدته، ظاهرا باید اینطور باشه، یعخود ولیدتن یعنی بری یک کنیزک ولیده بخره بهش بده مثلا، خیلی بعید میدونم. اما اینه که در دائم الاسلام، این چاپ جدیدی که کرده از دائم الاسلام، نسبتا خوبه. تصور اینجا بعضی حواشی هم داره، از کردیم این کتاب حواشیش خیلی کمه، یعنی در مدت بیش از 1000 سال که بر این کتاب گذشته، 1100 سال بر این کتاب دائم گذشته، و اسماعیلی ها بالاخره یه مدتی در مصر حکومت هم دستشون بود، این دارالحکمه که در مصر داشتن بودن چند هزار، 8000 چند هزار کتاب داشت، یعنی دارالحکمه مصر یکی از کتابخانه های بسیار معتبر دنیای اسلام بود، این دارالحکمه مصر که در زمان اسماعیلی ها بود. خود این الازهر شریف که جامع بود، جامع یعنی مسجدی که درش نماز جمعه خونده میشه، این اصطلاحا جامع میگفتن، الان در دنیای عرب جامع به مطلق مسجد میگن که درش جماعت خونده میشه، اما در اصطلاح قدیم اشتباه نکن، جامع یعنی مسجدی که درش خصوصی در هر شهری به تمام مساجد نماز، توی دهات مسجد بود اما توش نماز جمعه نمیخونده، ولذا نماز جمعه رمز شهریت بود. چطور الان تقسیمات شهری داریم، اون زمان رسمش این بود. این رو هم اسماعیلی ها در مصر بنا گذاشتن به اسم از زهرا، تقریبا میشه گفت در هزار و تقریبا بنده هزار و هزار و در سال 387 علام آب والی، اگر من مشهد رو نجف نرفته بودیم، هزاره جام مسجد ازهر گرفتن به عنوان هزار سال، 1387 به نظرم اینطور باشه هزارش در اون وقت. الان تقریبا مثلا 80 تا حالا مثلا نزدیک 50 سال 55 سال 1050 سال از تاریخ این مسجد که به نام حضرت زهرا، و هنوزم اون عظمت خودش در داخل، وقت مثل همین مثل این پس این مسجد اعظم رواق داره، رواق الاتراک، رواق، و درس ها همیشه در اینها بوده، مثل همین درس حوزوی ما همین کالته. بعدها در فکر کنم زبان اون مرده که قبلی بود، قبلی قبلی یعنی به اصطلاح یک دانشگاه مثل دانشگاه های رسمی دنیا، فیزیک و شیمی و طب و اینها، این در اون زمان خارج قاهره بود، اونم الان داخل قاهره باشه، اون اسمش جامع الازهر اشتباه نشه، چون دیدم بعضی از بزرگان هم اینطور اشتباه کردن. جامع این دانشگاه، یک اون رو جامعه با نکره است اضافه میشه به الازهر، جامع الازهر، این یکی الجامع الازهر، این الف لام داره، این الجامع الازهر، جامع یعنی مسجدی که نماز جمعه خونده میشه و به نام حضرت زهرا سلام الله علیها، اون یکی دانشگاه، دانشگاه رسمیه، اون دان اصلا خارج از اینه، اون یه ساختمان دیگه داره، دانشگاه است، دانشگاه رسمی است، فیزیک و شیمی و طب و علوم طبیعی و علومی که در دانشگاه های دنیا معتبر وجود داره، لکن به اسم ازهر به اسم ملحقش کرده الی آخر مطلب. علی حال کتاب، من نمیخواستم تاریخ بم، کتاب دائم الاسلام خیلی کم حاشیه است نسبت به خوده، یعنی این همه زمان، مثلا اگر این کتاب تألیفش یک آقای از این دایی مطلقه از این بحرا پیش من بود، ادعا میکرد تألیف در زمان امام مهدی شده، امام اولشون عبیدالله مهدی، این امام اول اسماعیلی های مصره، خود دائم الاسلام در زمان امام چهارمشون امام المعز، مثلا یک کتاب در شهر حالی شده، من دارم چادر چاپ شده، کتاب هایشون چاپ نشده، تازه دارن چاپ میکنن، کلش در زمان خلیفه چهارمشونه، آمدن اینها به مصر 297 دقت کردی، اون عبدالله مهدی اولی نشونه، اولش مهدیه، ایشون میگه این 100 جلد بوده، بعد اسناد داشته همش، بعد امام مهدی بهش گفت احتیاج داره اسنادش حذف کنه. از کلم کرام مطالبی رو که اسماعیلی ها میگن داخل خودشون مطرحه، خارجی شاهد نداره، نه شیعه مطالب اینا رو بلده نه سنی، یه چیزایی بین خودشون نشستن با هم دیگه صحبت میکنن، ماها خبر نداریم از صحت و سقم این مطالب. اما این کتاب بسیار کتاب خوبیه، اینجا یه سطر نوشته، اولا یه خود ولیدتن، این که اینجا ایشون داره، فکر میکنم غلط باشه، ولی دتهو باید باشه، فکر میکنم اینجور چاپش کردن، این که ایشون الان خون از خود کتاب دائم الاسلام خوندن، اینجور چاپ شده، به نظرم یه خود ولی دتن اگه ما باشیم اومد، چون میدونیم آقا اینو ما خیلی رو متن کار نمی کنم، بنده خیلی رو متن کار، به نظرم باید طبق قاعده یا ال ولیده باشه که به اصرا به عهد عهد شخص ذکر
باشه، داره ال ولیده ها و نا ال امه،
الامه نه امه امه که من الامه، یه مراد از ولیده کنیزه، راست واضحه، عرض کردم بازم توضیح نتونسته بده، کنیزی که در دنیای اسلام از ابوین عبدین به اصلاح متولد شده، اینو اسلام ولیده میگفتن، اگر کنیزی بود که از جبهه آوردن مسویه میگفتن، ولیده و مسویه، عرض کردم چون در زمان ما کنیز و عبدی نیست، اینا رو باید شرح بدیم، اما ولیده به این که امه این کافی نیست، این شرح ایشون یه حاشیه نوشته، هش یعنی حاشیه، اگه حاشیه نوشته این حاشیه که به درد نمیخوره، نه اون وقت و یه خود و از سمن الولد البایه، این داره توش
یعدی،
یکی یردو داره، یکی یعدی داره، این هم نوشته یردو، حاشیه داره، ما هم داریم تو مستد، اگه این حاشیه داریم یردو یا یعدی، من گفتم این عبارت مغلقه، دیدم این آقا که این چاپ کرده این عبارت روشن کرده، یعدی از ثمنه الولد و البایعو، اینطوری خونده بشه، یعدی از ثمنه منصوب بخونید مفعول یعدی، یا یرد و ثمنه الولد و البایو، اون بچه این آقا که فروخته اون پول رو بده. مراد از سمن میدونید اینجا چیه دیگه؟ سمن جاریه. یعنی این شخص که رفت جاریه خرید و بعد ام ولد شد، پس که مثلا 1000 درهم خرید، اون ولدی که بهش فروخته باید بده. المغرور یرجع الی منقر، روشن شد؟ المغرور یرجع الی منقر. اینجا در اینجا این عبارت از عبارت در پیش ما آمده روشن تره. یعنی میخواد بگه یه خود الولیده اون کنیزه بگیره و یعدی از ثمنه الولد و البایه. یک احتمال در این بود که این ثمن برگرده به بچه، چون بچه را میگیره، آه بچه دار شده، این بچه هور بود بعد عبد شد. لکن ظاهر این روایتی که در این متن آمده، یعنی اون بچه‌ای که آمد این کنیزه فروخت ثمن رو میده. حالا من چرا اینقدر هی تأکید میکنم؟ نکته رو دیدم، دقت کردین؟ ثمن جاریه رو. خب جاریه برگشت، پول داده بود. خب پولی که، دقت کنید نکته فنی، آیا باید ولد ثمن رو بده یا قیمت رو بده؟ این نکته رو دقت کنید در روایات روش، که اگر گفت یعدل قیمه، یعنی قیمت نرخه با بازار حساب میکنه این جاریه چند بود، ممکنه این جاریه در بازار 2000 درهم بود، اما این آقا از بچه چون بدون اجازه پدر فروخته 1000 درهم فروخته. این بچه کدوم پول رو بده؟ قیمتش رو بده یا اون پولی که روش اتفاق شد بده؟ ثمن یعنی بدل جعلی، قیمت یعنی بدل حقیقی. دقت کن چی نکته شد. و یعدی از ثمنه الولد و البایعو، اون بلد بایع. این نکته داره، چون حالا چرا تعجب، چرا من دارم اصرار میکنم روی این کلمه ثمن؟ چون این خودش دلیل میشه بر این که اصولا این عقد فسخ پیدا شده. چون اگر عقد فاسد بود و از بین رفته بود قیمت رو میده، اگر عقد فاسد بود، اما اگر عقد منفسخ شد ثمن رو میده. دقت کنید، اگر شما یک کتابی رو خریدین، عقدی انجام دادین، کتاب بعد دزدیده شد، بعد برمیشه عقد فاسده، عقد فاسده، این باید بدلش رو رد بکنه، نه ثمن رو، قیمت رو رد کنه. اما در اینجا میخواد بگه نه، عقد رو منفسخ کرد، کلون یرجع الی صاحبه. چون عقد رو اجازه نداد، دقت کنید چی میخوام بگم، چون عقد رو ابطال کرد، اجازه نداد، رد کرد ثمن. خیلی دقت لطیفی به کار برده، یعنی همون ثمنی که روش معامله واقع شد، همون ثمن رو، چه بیشتر از قیمت بازار باشه چه کمتر باشه، نه قیمت رو نه بازار رو حساب بکنیم. خوب دقت کنید. چرا من این مطلب میگم؟ چون مرحوم آقای حسین اصفهانی و به تبع ایشون مرحوم آقای خوبی، اینا احتمال دادن که اصلا اینجا رد نکرده، بایه یعنی پدر اون بچه رد نکرده. چون یکی از اشکالات اون رو باید که مرحوم شیخ هم داره، که ظاهرا رد کرده بعد اجازه آمده، اجازه بعد از رد فایده نداره. مرحوم آشما حسین اگه آنو خواستم بخونن، 5-6 صد 7-8 صد نوشته در اشکال کرده که این رد نبوده، اصلا این رد نبوده. حالا آقای خوی اضافه کرده که شاید مالک حضرت فرمودن کنیزه بگیر، این میخواسته بگیره پیش خودش تا ببینه آیا بفروش یا نه، رد نبوده. چون رد باید انشاء بکنه، رد باید بیاد بگه این معامله رو فسخ کرد، این معامله رو باطل کردن. مرحوم آشان حسین اگر لولا خوف این که چون دیگه خیلی بحث ارزش چیز نداره، خیلی اشاره وار نکاتی که دلالت میکنه بر این که رد کرده، یه نکاتی رو برده از روایت دلالت بر این که بکنه که رد کرده، اون نکات رو ایشون مناقشه کرده. یعنی ابتدا هم گفته مثلا این رد نکرده و اگر این مطلب هست این دلالت بر رد نمیکنه. اما آقای خویی این خیلی تفصیل داده، آقای اگه بخوان محاضرات مرحوم آقای خویی نگاه کنن، شرح کلمات مرحوم آشام حسینه. آشما حسین مثلا 7-8 ساعت این چاپ قدیمی که من دارم، 5-6 نمیدونم چاپ جدید چند ساعت شد، چند به توضیح دادن که رد نبوده. لکن آقا قریب دو صفحه و نیم شرح دادن. اولا یکی یکی نوشتن، سه وجه ذکر کردن برای اینکه این رد بوده، بعد در هر سه وجه اشکال کردن همون حرف آشمان حسین، لکن مبسوطن نوشتن. اگر بخوان آقا نگاه کنن، اگر میخواین بخونین بخونین، کتاب آشمان حسین چاپ شده، میشه من توضیحاتش بدم، لکن به نظر من وقت گرفتن حالا خیلی مقید به این مطلب داشت. ولیکن انصافاً من فکر میکنم، من شاید مثلا شوخی فرمودم، انصافا حدیث صدرن زیلن تمام الفاظ شاهد بر این که رده. یک نقلی هم مرحوم آقای خویی دارن، منوز دقیقا نقله یا مثلا یه احتمالی هم دارن که اینجا رد قولی نبوده، رد فعلی بوده، یعنی نه آمده گفته من این بیع رو اجازه نمیدم، عملا آمده پیش امیر المؤمنین من این بچه من این کار کرده، من کنیزم میخوام. ببینین با فعلش نشون داده کرد کرده و احتمال دادن، حالا نمیدونم آقای خویی نشد اون مسئله که ایشون نقل کرده، من نگاه بکنم، احتمال دادن که چون دلیلی بر این که اجازه بعد از رد فایده نداره این اجماعه و این دلیل دلیل لبیست، رد فعلی رو شامل نمیشه، دقت کردی؟ رد قولی است که اگر بعدش اجازه بده اثر نداره، رد فعلی اینطور نیست. این هم یک مطلبی که مرحوم آقای خویی، البته روایت که کاملا واضحه، حتی همین لفظی که الان بر تو خوندیم و یعدی از سمن، خود سمن منوشه رد دیگه، خود سمن این مشیره به اینی که رد صدر میکنه، رأس موردش رده، رد یعنی فسخ اون عقد، یعنی معناش اینه که امام داره میگه سمن رو بگیره، بلا میگه قیمت رو بگیره نه سمن. تو اون یه خود الولیده و سمنه ها، اون سمنه ها برمیگردونیم به بسا، اون باید بده به بایع دوم. با بایع
سمنش که قیمی که نیست که، سمن پول داده، اگه کنیز رو مثلا برمیداشت مثلا
میگه آه شما بایع این پسره چقدر پول گرفتیم کنیز داد، هم همون پول برگردون، همون پول برگردون، این یعنی چی؟
همون
هزار داره، یعنی معامله فسخ شده، میگه غیر از این معنا داره.
اگر باطل بود
و از بین رفته بود، اگر باطل بود موجود بود، موجود بود، موجود نبود باید بدل حقیقی رو بده.
چه
بازم چه 1000 درهم دیگه نیست؟ نه بالا فقط 2000 تا یا 800 تا فرق میکنه بدل حقیقیش با بدل جعلی. پس بنابراین روایت که خیلی واضحه، من تعجب میکنم از مرحوم هاشم حسین قدس الله سره دیگه، چون مطلبش خیلی واضحه، ما نخوندیم، کاملا واضحه که ایشون رد کرده. اما این مطلب که رد قولی و رد فعلی، این مطلب ظاهرا مطلب درستی نیست. عرض کردم من کرارن، البته ما یه مشکل لفظی به طور کلی، یعنی مشکلی در این تعابیر قانونی خودمون داریم که خیلی سعی کردن قوانینی برش جعل بکنن، لکه واقعا قبول قوانین، یعنی مثلا فرض کنید مثلا در قرآن داریم اقیم الصلاة که این واجب عینی است، در قرآن داریم فقط و عیدی هم که قطعا واجب عینی است، کفاییه، خطاب یک جوره اقیم الصلاة، اما فقط و عیدی هم اینطور نیست که هر کسی بره دست دوز قطع کنه. لذا آمدن گفتن خطاب به مثلا سلاطینه، خطاب به قضاته، خطاب به حکامه، وقت او نه لا کل احد من المسلمین یقتدی الصاحب، اما اقیم الصلاة نه، یعنی در لغت قرآنی بین این دو تا تعبیر واجب کفایی و واجب عینی تعبیرا فرق نمی کنه. الان در زمان ما و لذا اینی که ما میگیم شرح این مطلب از روایات اهل بیت، در شرح روایات اهل بیت آمده که اینجا مثلا واجب عینی است، اینجا واجب کفاییه. مثلا در باب شرطیت طهارت لا صلات الا به تو سوال میکنه از امام، نمیدانست نماز خون در نجاست، میفرماید اشکال نداره. اینجا امام شرح میده که این لا صلات الا به تو طهارت خبثی، این وجود علمیش مضر نه وجود واقعیش، این شرح به لسان که فرق نمیکنه، این لا صلات الا به تو ممکن از وجود واقعی باشه، اگر در نجس نماز خون نمیدونست بعد فهمید نمازش باطل بود، ممکنه وجود علمی باشه، شرط وجود علمی باشه، دقت میکنه. شرح این مطلب که آیا وجود علمی است یا وجود واقعی، این در روایات اهل بیت آمده
یا در قصد ذکری
الی آخری، دقت کنید چی میخوام بگم.
ربما هنا فرق بین هون قیمه و ثمن، حيث ان الروايه
الثمن
بس الروايه قال ثمن بس يريد القيمه اعم من القيمه والثمن
لا 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 هنا المراد به شرط لأن الوليد موجودة
ثم أنه
لا القيمة احتمال رجوع القيمة إذا كانت غير موجودة لا موجودة
استعمل أنه إرادة الثمن
بل خلاف الظاهر خلاف لا لا الثمن اصطلاحا يعين في البذل الجعلي اصطلاحا
وليس في لحاظ هذا المعنى يعني
ظاهرا
كلام المعنى قيمة
ظاهر ليش لا
ظاهر إرجاع وعدمه
لا إرجاع بما أن الوليد موجودة إرجاع والثمن يرجع
ضمان وعدمه لا في قوله أنه قيمة أو
لا لأن الوليد إذا كان ما موجود يرجع إلى الثمن القيمة إذا موجود يرجع إلى الثمن كتاب إذا إنسان باع موجود بيع فاسد بإصطلاح كذا يرجع القيمة إذا الكتاب
حسب القواعد بس بحسب الرواية
الرواية كذا
حسب الرواية وما هي عم
بعكس عدم بعكس الرواية ظاهرة في أن المراد خصوصا الثمن
خصوصا يعني فهم مين مقام لحظ هذا
ليش ظاهر واقع بل بالعكس هو أنه شرحنا مفصلا كتاب دائم أتكلم فارس کتاب دائم عرض کردم یک کتابی بوده اضافه بر این که فقه روایی است یک کتابی بوده که قانون عملی حکومت مصر بوده و لذا سعی شده یک مقداری در الفاظ روایات تغییر داره در کتاب لکن کتاب خیلی متن قانونیه خوب دقت کنید ولذا من چند بار عرض کردم ما شبیه دائم رو در شیعه نداریم اشتباه نشه ما الان کتب صدوق رو داریم روایی بودنش هست اما چون مال حکومت نبوده متن قانونی نیست متن رواییه اما در کتاب دائم الاسلام سعی شده متن رو یک جوری بیاره که متن قانونی باشه در متن قانونی بین ثمن و قیمت فرق میکنه در فقه رضا نشده دقت کردین ما در میان شیعه نداریم مثل دائم الاسلام نداریم حالا برگردیم به مطلب خودمون پس بنابراین وقت از یک طرف نکته دیگه کمی طولانی شد این نکته رو که الان باز کردم شرح بدم این مسئله این که اجازه بعد از رد لا ینفع رد بعد از اجازه لا ینفع این نکتهش این نیست که اجماع باشه این یک امر ارتکازی عقلاییه و این امر ارتکاز خوب دقت کنید امر ارتکازی و عقلایی نکتهش اینه که بعضی از عناوین خود به خود فی ذاته کار نداریم به لسان تعبیر بعضی از عناوین اصولا از قبیل صرف الوجود هست صرف الوجود یعنی یک مصداق واحد بیشتر یک مصداق دوم نداره بعضی از عناوین از قبیل وجود ساری هست یعنی مصادیق متعدد داره ببینید مسئله اجازه و رد اونم در امور اعتباری از قبیل صرف الوجود هستن هم اجازه صرف الوجود هم رد یعنی اینها غیر از مسئله رضا و کراهته رضا و کراهت از قبیل وجود ساریه مثلا من راضی بودم این کتاب فروخته بشه بعد کراهت پیدا کردم ناراحت راضی نبودم بعد راضی شدم این وجود ساریه من راضی بودم چای بخورم بعد نه نمیخواستم چای بعد میخواستم بخورم این وجود ساریه یعنی انواع داره اما مسئله اجازه عقد اونم امر اعتباری که وجودش فقط تو وعاء اعتباره وجود اعتباری به اصطلاح انشائی اعتباری داره ایقائی داره این اصلا درش وجود دوم تصویر نمیشه این عقد متزلزل بود اجازه داد دیگه تمام شد دیگه نمیتونه رد بکنه چون رد مال عقدی است که متزلزله این دیگه متزلزل نیست دقیقا این نکته رو اجازه مال جز که عقد متزلزله رد کرد تا رد کرد اون امر اعتباری به هم خورد تمام شد دیگه نوبت دوم نمیرسه اجازه بده یا اجازه داد اینا ظاهرا اشتباه کردن در این مسئله قولی و فعلی فرق بین رضا و کراهت و بین اجازه و رد اجازه و رد در امور اعتباری طبیعتا صرف الوجوده کار به تعبیرش نداشته باشید اینا طبیعتا صرف الوجودن یکی از نکاتی که خیلی مهمه در اینجا که منشأ شبهه هم شده لذا عرض کردیم مثلا اگه ما داشتیم قلد المجتهد و داشتیم صدق العادل این خب آقایون اینجور فهمیدن قلد المجتهد صرف الوجوده اما صدق العادل وجود ساریه قلد المجتهد صرف الوجوده چرا؟ چون قلد المشته برای اینکه انسان جاهل مراجعه بکنه، اگر مراجعه کرد به شخصی که واجد شرایط هست دیگه جاهل نیست، دیگه همون دیگه معنا نداره به فقیه دوم مراجعه کنه. اینا تصور کردن، آینی که گفتن تصور کردن که اینجا، اما در باب صدق العادل این یه چیز گفت تصدیق بکن، اون یه چیز گفت تصدیق، این قبیل وجود ساریه. صدق العادل از قبیل وجود ساریه، اما قلد المشهد از قبیل سرب الوجوده، رضا و کراهت از قبیل وجود ساریه، اجازه و رد در امور اعتباری از قبیل صرف الوجوده. چرا؟ چون اجازه و لذا در بحث ولایت فقیه هم یک بحثی دارن آیون که اگر فقهای متعدد بود ولا... خب جوابایی که مرحوم ناین و دیگران دادن ناظر بینه که مسئله ولایت از قبیل صرف الوجوده. مثلا اگر یک مسجد بود، به قول مرحوم آیخوی امور حسویه، مدرسه این مسجد بود متولی نداشت، خب اینا گفتن نباید بمونه، باید این مثلا احیا بشه، یک فقیه متعرض. حالا اگه یک فقیه متصدی شد، فقیه دوم دیگه معنا نداره متصدی بشه، چون عنوانش این بود مسجد بلا متولی، مدرسه بلا متولی. این الان متولی پیدا کرد، دقت کن چی میخوام بگم. این شبهه ای که آیون گاهی در باب ولایت فقیه میکنن که با فقهای متعدد چطور میشه شما مثلا قائل به ولایت بشین، اصولا مفهوم ولایت مثل مفهوم تقلید، خوب دقت کنید، اینا نکتهش نکته اجماع و لبی و اینا نیست که رد قولی باشه یا فعلی باشه، این یک نکته فنی حقوقی داره. در قاعده فنی حقوقیش اینطوریه، عقدی که متزلزله این میشه بهش اجازه و رد، اما اگه تزلزل برداشته شد دیگه اجازه و رد معنا نداره که. هر چیزی که به وجود اول موضوع برداشته شد بهش میگن صرف الوجود. رضا و کراهت وجود ساریه، میشه اول مثلا مولا بایه اول یعنی مالک اول راضی نبود بعد راضی بشه، این بله تصور میشه، بعد ناراضی بشه بعد راضی بشه. اینجا ظاهرن مرحوم آقای فکر میکنم مرحوم آقای شامسد مرحوم آقای خویی ظاهرن بین رضا و کراهت، یا اون آقایی که گفت رد فعلی با رد قولی، ظاهرن بین رد و رضا و کراهت اشتباه کردن. رد و رضایت عوض میشه مثل صدق العادل، ولی ازا عرض کردیم اهل سنت اهل اصطلاح قائل هستن اگر دو تا مشهد بود شما تخییر دارین، اصل اولی تخییره، اما اگر دو تا خبر بود تعارض داشت شما تساقطه. این یک نکته خیلی فنیه، من یک عده از اسرارش گفتم بقیهش نگفتم، دقت کنید. لذا مثلا مرحوم آقای خویی در اگر دو تا فقیه اختلاف داشتن اونم گفته اصل اولی تساقطه، ایشون فتوای فقیه رو مثلا خبر گرفته، دقت کنید چی شد، اونم از قبیل صرف الوجود گرفته، بخشی وجود ساری گرفت. در جایی که وجود ساری باشه، چون صدق العادل هر دو خبر رو میگیره، اگر اینم عادل بود میگیره، تعارض هم داشته باشه هر دو رو میگیره، لیکن چون نمیشه متعارض اینه بگیره و نمیتونیم ترجیح هم بدیم، حالا فرض کنیم ترجیح باطل باشه در و تخییر هم نمیشه، چرا؟ چون هر دو شأنشون طریقیته، عرفت؟ ولذا یتساقطان. اما در باب رضا آقای خویی در باب فتوای دو تا مجتهد اگه دو تا فقیه جامع و شرایط باشن، ایشون قائل به تأخیر نیست، قائل به اخذ به احوت القولینه. این احوت القولین نکته فنیش روشن شد براتون، چون ایشون اون رو از قبیل تساقط گرفته، چون هر دو فتوا تساقط پیدا میکنن برگرده به احوت القولین. ها چرا؟ چون ایشون اونجا رو سر نه وجود ساری گرفته، فتوا رو هم از قبیل صدق العادل گرفته، دقت فرمودید. در میان اهل سنت گفتن اصل اولی در میان در میان تعارض دو فتوا تخییره، چون صرف الوجوده، اما اصل اولی در تعارض دو خبر تساقطه. این یک نکته بسیار لطیفه، میگم اینقدر این نکته لطیفه که مثل خریت این صناعت مرحوم استاد قدس الله سره تعارض دو فتوا رو هم از قبیل وجود ساری گرفته، مثل تعارض دو خبر، اصل اونجا رو هم تساقط گرفته، ولذا فرمودن به احوت القولین برگرده. این احوت القولین اینه هر دو ساقطه،
بس رجوع از من رجوع احتیاط
احسنتم احوت، چون بالاخره یکیشون داره حجته احوت القوله، دقت فرمودید؟ پس اونایی که اهل سنت میگن اگر تعارض فتوا شد تخییر، اونا صرف الوجود گرفتن. مرحوم آقای خویی، حالا البته خود آقای خویی شرح نداره، نمیخواد بگم ایشون، عنایت نفرمودن که اینا مبانی خاصی داره، این خلاف ظاهره. حالا نکات دیگر هم داره که نمیخوام عرض کنم، اسرار فن و علم رو علای حالا یکی از نکاتی است که امروز عرض کردیم. پس این عرف و عقلا اجماع و دلیل لبی نیست،
معیار تشخیص بین صرف وجود بودن
عرض کردم، مثل رضا و کراهت این وجود ساریه، اجازه و رد صرف وجود، ملاکش اینه که اگر یکیش آمد دیگه اصلا موضوع نمیمونه. اگر مسجد متولی پیدا کرد، فقیه متصدی شد، فقیه دیگه نمیتونه. چرا؟ چون مسجد بلا متولی باید ایشون تصدی بکنه، این متولی داره دیگه، معنا نداره. دقت فرمودید؟ این که میگن اگر اختلاف فقها شد چه کار بکنیم، تعدد فقها، اگر فقیهی متصدی شد و جامعه شیعه هم قبول کرد، این دیگه اصلا معنا نداره برای فقیه دوم، چون معیار نداره. صلی الله